بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 4 سطر 8 و هی الایمان الحقیقی و الخیر الکثیر و الفضل العظیم المشار الیه فی قوله تعالی و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا. قرار شد که قواعدی رو در این ابتدای بحث ذکر کنیم تو مقدمه کتاب و بعدا وارد اون سه بحث اساسی کتاب بشیم که بحث اول در خودشناسی است، بحث دوم در افعال الهی و بحث سوم در معاد. در مقدمه گفتیم قواعدی داریم. اولین قاعده که ذکر شد این بود که رأس تمام سعادات اکتساب حکمت است. ما باید اثبات کنیم که اکتساب حکمت منشأ سعادته و بعدم باید ثابت کنیم که رأس همه سعاداته، هم سعادت بودنش رو هم رأس همه سعادت بودنش باید اثبات بشه. ما میدونیم که در اسلام اعمال نقش بالایی دارن و عامل بزرگی برای رسیدن به سعادت هستند. باید حکمت رو حتی بر اعمال هم ترجیح بدیم تا ثابت شود که این حکمت رأس سعادت. پس هم سعادت بودن خود حکمت لازم است اثبات شود، هم ترجیح داشتنش بر سایر عوامل سعادت از جمله اعمال. اول تعریف کردیم که حکمت چیست. حکمت رو عبارت گرفتیم از علم به خدا، علم به صفات خدا و علم به افعال خدا. بعد افعال خدا رو هم تبیین کردیم، به تقریبا بیش از اون دتایلیه تفصیلش دادیم. ملک و ملکوت رو همه اینها رو جزء افعال الهی گرفتیم، دنیا و آخرت رو جزء افعال الهی گرفتیم و توضیح دادیم که ما باید به همین عالم باشیم. علمم باید علم یقینی باشه، باید اعتقاد باشه که منشأ ایمانه، چون اعتقاد آرامش میاره، اعتقادی که آرامش بیاره میشه ایمان و ما موظفیم به ایمان. پس حالا ایمان میشه همون اعتقاد، اعتقاد حق به این امور سگانه: الله، صفات، افعال. بعد ایشون آیاتی که مربوط به ایمان ذکر میکنه و ترغیبی که ما به ایمان شدیم در این آیات بیان میکنه، بعد در مقابل مطرح میکنه که جهل به این امور کفر و آیاتی که جهل به این امور رو نکوهش میکنه و ازیاش رو ذکر میکنه. بعد وارد ذکر آیاتی میشه که به ما دستور دادند که عالم بشیم. آیات اولیه عبارت از این است که حکمت خیر است. سلام. بعد آیات اولیه که ایشون ذکر میکنه آیاتیست که حکمت رو به عنوان خیر یا خیر کثیر معرفی میکنه، ولی دستوری به این نمیده که شما حکمت رو تحصیل کنید، فقط به عنوان امری که مطلوب است و خیر است معرفی میشه. آیات بعدی دستور میده که حکمت رو کسب کنید و این اعتقاد رو به دست بیارید. بعد آیات سوم رو نقل میکنه که این آیات سوم مکتسبین حکمت رو مدح میکنه. در آیات اول خود حکمت به عنوان خیر مطرح میشه، در واقع خود حکمت مدح میشه. در آیات دوم، گروه دوم از آیات، ما دستور داده میشیم که باید به سمت کسب حکمت بریم. در آیاتی که گروه سوم از آیات هستند، کسانی که به سمت این سعادت و حکمت رفتند مورد مدح قرار میگیرند. این سه دست آیاتیشون میاره تا ثابت کنه که حکمت جزء سعادت. بعد خب این کافی نبود، باید اثبات بشه که رأس سعادته. با بعض اعمال میسنجه اون حکمت رو. در آیات هم باز شاهد میاره که اعتقاد مذکور که علم به خدا و صفات خدا و افعال خداست، حتی بر اعمال مثل صلات و حج ترجیح داره. البته ما خودمونم با قطع نظر از برداشت ایشون میدونیم در شریعت اعتقاد و ایمان اصله و بعدش نوبت به احکام میرسه. اگر کسی اعتقاد و ایمان صحیحی نداشته باشه، حتی اگر افعال هم انجام بده، افعالی ازش پذیرفته نمیشه یا اونطور که باید تأثیر نداره. باید اعتقاد صحیح داشته باشیم بعد اعمال شایسته انجام بدیم. ایشون میفرماد حتی اگر اعتقاد صحیح داشته باشیم و اعمال ناشایست هم انجام بدیم، باز اون اعتقاد باعث منشأ نجات ما میشه. اگر چه در جهنم هم بریم، ولی بالاخره بیرون میایم که مخلط نیستیم. و این همه حکایت میکند از عظمت این اعتقاد و ایمان. پس علم در اینجا که همون حکمت است، رأس سعادت است. اعمال هم سعادتن، اخلاق هم سعادتن، ولی ایمان از همه این سعادت ها بالاست، بالاتره. این خلاصه بود از این قاعده اول که ایشون ذکر میکنه. تقریبا چکیده بحث و تقریبا شاید همش رو گفتم، ولی خب مباحثی در لابلای این مطالب هست که باید اونها توضیح داده بشه. من عبارت شروع کنم، هر جا رسیدیم به جای توضیح لازم توضیح رو عرض میکنم. صفحه 4، این سطر 8 و هیل ایمان الحقیقی. این ضمیر هیه برمیگرده به حکمت، که حکمت هم تفسیر شد به علم به الله و صفاته و افعاله. یعنی این ستا علم یا این حکمت ایمان است، ایمان حقیقی است. ما در شریعت میگیم که اگر کسی به خدا اعتقاد پیدا کرد و به وحدتش، این داره ایمانه. اما این حداقل ایمانه، ایمانیست که انسان رو از عذاب ابدی نجات میده. واقع ایمان همونیستی گفتیم که هم علم به خدا باشه، هم علم به همه اوصاف الهی. اون توحید یکی از اوصافه، ولی اوصاف دیگه ما داریم. برای خدا اوصاف دیگه هست. علم به خدا داشته باشیم، علم به اوصاف و علم به افعالش. علم به افعالش هم از کردی باشه، اون وقت این میشه ایمان حقیقی. اون اعتقاد به خدا و یکتایی خدا میشه ایمان. اما اینی که الان ما میگیم توسعش داریم، گفتیم ایمان به خدا، ایمان به صفات خدا، ایمان به افعال خدا، میشه ایمان حقیقی. و همین ایمان حقیقی ارزش داره. اون ایمان های معمولی دیگه حد اقله، از باب حد اقلی قبوله. بله، ایمان پیدا میکنه نه همه اوصاف رو بدونه، خدا رو میشناسه در حد خودش، وحدت او رو میشناسه. نه همه صفات لازم نیست بشناسه، فقط حتی گاهی شما شعر مصنوعی شنیدین در باره موسی و شبان، که خب خیلی از اوصاف سلبی رو نمیشناخت، به خدا نسبت میداد، با وجود این گفته شد ایمانش پذیرفته شده است. از هر کس یه توقعی هست. شاید حالا حدیث بوده مولوی به شعر در آورده، نمیخوام بگم شعر مولوی حجته، ولی اون از یه جا گرفته اینو میشه، از یه جا گرفته و توضیح میده تو قالب شعری. الان اصل ایمان اینه که آدم خدا رو بشناسه، به وجود خدا معتقد باشه و به وحدانیت او. میگه قول لا اله الا الله تفلحوا. درست الله اسم مستجمع لجمعی صفات، ولی آیا عرب اون زمان که بت‌پرست بوده همین معنا رو از الله میفهمیده؟ الله واقعا اسم برای جمعی صفاته، جانشین همه صفاته، ولی آیا کسی که برای اولین بار کلمه الله رو میشنوه، یا اگرم قبلا شنیده بدون توجه از کنارش رد شده، الان با توجه داره میشنوه، آیا تمام اوصاف الهی از کلمه الله در میاره؟ مسلم در نمیاره. با وجود این پیغمبر به عرب اون زمان میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی فقط شما به وحدانیت به خدا، به وجودش و به وحدانیتش اعتراف کنید رستگار میشید. یعنی اوصاف دیگر ازشون نخواسته، اگرچه اوصاف دیگر بعدا تو قرآن بیان شده و عرب به اونها بعدا عالم شده، ولی اون لحظه اولی که ازشون فقط قول لا اله الا الله خواسته میشد، اون لحظه و اون زمان اونها به تمام اوصاف آگاهی نداشتن، با وجود این ایمانشون پذیرفته شد. اما خب ایمان حقیقی فوق ایمان اون هاست. ایشون میگه ایمان حقیقی یعنی علم به خدا و صفات خدا و احوال خدا. من یادم نیست در جلسه گذشته این مطلب عرض کردم یا نه. فیزیکدانم این مطلبی که الان میخوام عرض کنم، فیزیکدانم علم به افعال خدا داره، اما اگه تو جهان میشه علم به چیزی داشته اون چیز فعل خدا نباشه؟ جهان در عالم وجود خداست، صفات خدا و افعال خدا، هیچی نیست که از این سه خالی باشه، چیزی دیگه ما تو جهان نداریم. خب فیزیکدان در مورد امور مادی جهان داره بحث میکنه، این بحث در افعال خداست. آیا اینم یعنی ایمان؟ ما خیلی از فیزیکدان رو بیدیم که ممکن خدا هست. آیا شناخت افعال الهی میشه ایمان؟ ما داریم میگیم شناخت افعال الهی جز ایمانه، در حالی که صرف شناخت فیزیک ایمان نیست، جز ایمان هم نیست. حالا ممکنه شما بگید که اگر خدا رو قبول نداشت، فعل خدا قبول داشتن به دردش نمیخوره. من میخوام عرض کنم جواب جوری دیگه است. جواب اینه که ما میگیم فعل خدا رو بشناسه، نه مثلا فرض کنید انسان رو بشناسه. یه طبیب خیلی ماهر ممکنه خیلی خوبم انسان رو مداوا کنه، کاملم انسان رو بشناسه، این فعل خدا رو نشناخته، این انسان رو شناخته. شناخت انسان با شناخت فعل خدا فرق میکنه. درسته انسان فعل خداست، ولی اون شناس، اون که میشناسد انسان رو، باید به عنوانی که فعلی از افعال خداست و آیاتی از آیات خداست او رو بشناسه. در این صورت شناختش نسبت به خدا تقویت میشه. پس ایمان شناخت افعال الهیست، نه شناخت این موجودات، ولی این موجودات افعال الهی هستند. اگر عنوان افعال الهی به این موجودات داده نشه و بدون این عنوان شناخته بشه، این شناخت ایمان آور نیست، حکمت نیست. این روشنه، چون ایشون هم میگه صفات اله و افعال اله، یعنی قید افعال اله میاره، نه بگه موجودات عالم رو بشناسه. موجودات عالم شناختن هنر نیست، موجودات عالم رو به عنوانی که افعال الهی هم باید شناخت، که این در واقع باز شناخت خداست با مرتبه بالاتر. چون وقتی ما افعال میشناسیم، از هر فعلی به خدا پی میبریم، از افعال متعدد بیشتر به خدا پی میبریم و ایمانمون قوی تر میشه، در درجه عالی تر و مرتبه بالاتر از ایمان قرار میگیره.
استاد، پس میفرمایید که ایمان مجموعه علم به خدا و صفات افعالش، اگر علم به صفات افعال نداشته باشیم ولی علم به الله داشته باشیم باز اسمش ایمانه، ولی اگر علم به الله نداشته باشیم ولی به افعال خدا نداشته باشیم این ایمان به صفات میشه.
بله، اما ایمان حقیقی اینه که به هر سه عالم باشیم، هم به خداوند، هم به صفات، هم به افعال. این میشه ایمان حقیقی. اونم عرض کردم افعال با عنوان این که فعل الهند و الا هر عالمی که شما تو جهان حساب کنید باید بشه مؤمن. هر عالمی باید رأس سعادات رو که حکمت هست داشته باشه، در حالی که اینطور نیست. بعضی که حتی مشتکم هستن، بعضی از این علما مشتکم هستن. عرض میکنم باید علم به فعل اله پیدا کنند با این عنوان. و اینم باز اضافه کنید، وقتی که ما علم به فعل خدا به ما این که فعل خداست پیدا میکنیم، با توجه به اون فعل توجه به خدا هم پیدا میکنیم. و چون عالم تمام آیات الهه، ما در صورت ایمان حقیقی داریم که دائما توجه به خدا داشته باشیم، چون دائما داریم خلاق رو میبینیم. لااقل اینه که خودمونو میبینیم، خودمونو میابیم، خودمونم خلقی از خلاق و فعلی از افعال الهیم، و فعل آدم رو به یاد فاعل میندازه. بنابراین ما دائما باید یاد خدا باشیم، چون دائما داریم افعال الهی رو میبینیم، دائما داریم مذکر الله رو میبینیم، باید تذکر پیدا کنیم. پس ایمان حقیقی اقتضا دارد دائم و ذکر بودن رو، نه دائم و ذکر بودن به لفظ، دائم و ذکر بودن به نفس. یعنی نفس ما دائما باید خدا رو مشاهده کنه. خب اگر ذکر با لفظ هم بگه بهتر، نگفت همون ذکر با قلب کافیه.
افعال انسان ها
چطور افعال خدا میشه؟ اصلا چیزی در عالم ندارید که فعل خدا نباشه،
یا
با واسطه یا بی واسطه، حتی افعال انسان ها فعل خداست با واسطه. شرور هم به خدا نسبت داده میشه، منتها با واسطه. خود خدا میفرماد که خیر و شر هر دو من الله هست، هر دو من عند الله هست. اشتباه گفتم، من الله اشتباه گفتم، خیر و شر هر دو من عند الله هستن. کلمه عند رو میاره، اما در خیر که میرسه میگه من الله، در خیر میگه من الله، در هر دو میگه من عند الله. وقتی شر پاش میاد نمیگه من الله، میگه من عند الله. از نزد خداست، از جانب خداست که قدرتی که به من داده شده، ارادهی که به من داده شده، من معصیتکاری که آفریده شدم قبل از قدرت، همینا دست خدا بوده. وقتی فعلی که من صادر میکنم با اراده او بوده، با وسائلی که او جور کرده بوده، منتها تنها اختیارش دست من بوده، اون اختیارم خدا به من حفاظه کرده. منتها تنها کاری که من میکنم اینه که این اختیار رو تعلق میدم به فرانسیس. اینم با قدرتی که خدا به من داده. پس هر کار کنید، هر چی در جهان اتفاق میفته من عند الله، و حسناتش من الله، بقیه همونطور من عند الله.
چرا حسناتش من الله مستقیم نسبت داره به خدا؟ حسنات افعال انسان
به خاطر اینکه اگه توفیق نباشد یک فعل خیر در جهان انجام نمی شود. توفیق رو خداوند می دهد. توفیق یعنی فراهم آوردن وسائل خیر.
در مورد
شر توفیق نه، توفیق نیست. نه شرایط، بله شرایط در جهان خدا مهیا می شه. یکی از شرایط وسوسه شیطانه.
می فهمید زمینه خیر و زمینه شر یه چیز بیشتر داره؟
خیر
خیر خیر در اینه که ببینید، تا اونجایی که ما می‌خوام یه فعلی رو انجام بدیم، حالا یا خیر یا شرش، که یکسانه زمینه‌هاش، یعنی اینکه اصل وجود ما قدرت، اختیار، همه اینا رو چه برای اونی که کار شر انجام میده چه برای اونی که کار خیر انجام میده یکسانه. تا اینجا شرایطش، اونی که کار خیر انجام
میده
میخوای بگید
یه
چیز اضافه در خدا بهش داده،
اونی
که کار شر انجام
میده. نمیخوام بگم چیزی اضافه در داده، میخوام بگم همه چیز رو خدا داده، نه یه چیزی اضافه داده، کلش رو خدا داده. ببینید اون دعایی که پیغمبر خیلی بهش اهمیت میدادن و ما هم معتقدیم، اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا، یک لحظه منو به خدا وا نگذار، حتی یک لحظه. یعنی چی؟ یعنی اگه توفیقتو بعد دارید منو به خودم با بگذاری، یک دونه خیر انجام نمیدم. ببینید ارادم به من داده، خیر و شر رو به من نشون داده، گفته خیر چیست شر چیست، تهدید کرده اگر طرف شر برم، ترغیب کرده اگر طرف خیر برم. با وجود این اگر منو یک لحظه به خودم واگذار کنم، به سمت خیر نمیرم، به سمت شر میرم. اینا نشون میده که خیر با توفیق الهی است، نه توفیقی که در حد الجا و استرار باشه. استرار در کار نیست، ولی تا این توفیق نباشه خیر انجام نمیشه. پس مستقیم خدا تو کار خیر ما داره دخالت میکنه. نمیخوام بگیم خدا انجام میده، ولی دخالت میکنه. ولی در کار شر من مستقیم دخالت نمیکنه. توفیق شر ما نداریم، خدا مستقیم دخالت نمیکنه. البته عواملی که خدا ساختن داره دخالت میکنه. مثلا وقتی من دوزی میکنم، گرسنگی رو خدا به من داده، حواس پرت اون صاحب خوراکی رو خدا یه جوری جور کرده، بالاخره همه وسایل فراهم شد تا من دوزی کردم. اما اینطور نیست که مستقیم خدا وسایل دوزی رو برای فراهم کنه. در خیر اینطور نیست. مستقیم
فراهم شدن میشه توفیق الهی، مستقیم فراهم نشدن
نه. در کار خیر خداوند مستقیم کار خیر آماده میکنه، فقط کافیست که من اعلان ها بهش تعلق بدم. ما بخوایم بفهمیم، من و شما بخوایم بفهمیم، نمیشه. من نقلیات ما اینو فهمیدن. وقتی میگه اللهم لا تکل الا نفسی، یعنی یه لحظه من رو به خودم واگذار کنیم یا به سمت شر میرم. اگر من به سمت شر نمیرفتم در یک لحظه، این معنی نداشت که اینجور از خدا بخوام. میگم خدای من حفظ کن، نمیگم یک لحظه من رو به خودم واگذار کنم، ولی میشه یه لحظه واگذار کنم من رفتم اون بر. پس اگر بخوام بیام این ور، یعنی به سمت خیر، باید دست رو بگیره. نمیخواد منو مجبور کنه، نگفتی مجبور کنه، مجبور کنه که همه میشن آدم خوب. میگیم که دست ما رو یک لحظه نباید رها کنه. این نشون میده که ما موجودات به سمت شر میریم اگر دستگیری خدا نباشه. پس خیر کار ما نیست، این چیز خود پیغمبر داره میخونه. حالا من یک مطلبی رو تو ذهن دارم، نمیدونم که همونی که تو ذهن منه تو روایت آمده یا یه خود ذهن من ساخته، چون گاهی از آقا دارم با فاصله مطلبی رو میخونه، دوباره وقتی میخواد اون مطلب رو نقل کنه کامل نقل نمی کنه، یه چیز رو شاید خودش اضافه کنه. به یکی از پیغمبران، حالا تعبیرات من ها، یه خود اگر بیادبی بود تعبیرات منه، به یکی از پیغمبران، نمیدونم کی بود، در زمان حضرت داوود، خداوند به داوود پیغام میده که به فلانی بگو. حالا اون فلانی اسم دانیال بوده، کی بوده یادم نیست، هر کی بوده، یکی از انبیا بوده، انبیا بنی اسرائیل، به فلانی بگو که یک بار فلان کاری کردی بخشیدمت، بار دیگه فلان کاری کردی بخشیدمت، دوباره اگه این کارو بکنی فلان، مثلا فلان کار، مثلا فلان بلا سرت میاد. از این کار تعبیرات من، اگه خود ناشایسته من دارم میگم، اونم چون خیلی قبل با این روایت آشنا شدم خیلیش تو ذهنم نیست. بعد این هیچی نمیشه، این فقط میشنه حرف داوود و این پیغمبر حرف داوود میشنه، هیچ حرف به داوود نمیزنه. حالا میشه میره بیرون، شب که میشه میره وضو میگیره، میره تو عبادتگاهش میسته، به خدا میگه که یک بار بخشیدی، بار دوم بخشیدی، بار سوم هم اگر دستم رو گرفتی انجام نمیدم، دستم رو نگرفتی بار سوم انجام میدم، حالا من بازم اضافه، چهارم، پنجم، ششم انجام میدم. قلدری نمی کنه، نه قلدری بکنه یا یکی دستم نگیری می کنه، میگه که اگر دست من نگیری من انجام میدم. پیغمبر ها میگه اگر دست من نگیری من انجام میدم. که سوره یوسف داره، لولا ان را برهان ربه، اگر برهان پروردگار نبود میرفت، خدا دستشو گرفت، خدا بهش اسمت داد. ببینید پیغمبره، اگر خدا دستشو نگیره به سمت کار خیلی نمیره، ولی میشه کار خیر مستقیم از جانب خداست. این نقلیات نشون میدن. شما میگید چه فرقی هست؟ فرقش همین هست که اینا میگن. ما ذاتاً طوری هستیم که نه که تو عالم ماده زندگی میکنیم، تو عالم حیوانیت زندگی میکنیم، نه عالم ملکوت. عالم ملکوت عالم نفس ماست. ما الان فرستادن ما رو اینجا، الان تو عالم حیوانیتیم، کارهای حیوانی میکنیم، نه کار انسانی. کارهای خیر که کار انسانیه باید دستگیری بشه. بنابراین همه کارهای خیر ما من اللهه، اما شرور من الله نیست، من عند اللهه. یعنی وسیلش فراهم بوده، این ابزار خدا به ما داده، قدرت به ما داده، ما تعلقش دادیم به شر. اون وقتم که تعلقش دادیم به شر، خب مثلا گرسنگی پیش آمد، قفلت اون نونوا پیش آمد، من این اراده متعلق دادم به شر، یه دیم مثلا نونی رو بلند کردم برد. عوامل این تعلق هم باز بیرونیه، دست خود من نیست، ولی آخر سرش خودم تصمیم گرفتم و کار انجام دادم. پس توجه میکنید که خیر و شر هر دو من عند الله، ولی خیر من الله، شر دیگه من الله نیست. تعبیر خود آیه است دیگه، هیچ شر رو من الله نگرفته، ولی من عند الله گرفته، اما خیر رو من الله گرفته. بله
استاد، شاید بشه گفت که
یعنی خداوند به خاطر این که با خودش مؤدب حرف بزنه حقیقت عوض کرده، این میشه
استاد شاید بشه گفت که چون شر رو خدا ازش نهی کرده و خیر رو بهش امر کرده، اینجا بشه مثلا یه چیزی رو
یعنی مثلا چون خدا از شر نهی کرده ولو شر رو خودش انجام میده، ولی چون نهی کرده میبینه آبروزیه، میگه چه کار شماست. این درست نیست،
چون نهی کرده دیگه نمیتونه نسبت به خود خدا مستقیم.
همین دیگه شما دارید همین نمیگید، منم دارم حرف شما رو بیان میکنم، منتها همینجوری بیان میکنم، بدون آداب و القاب بیان میکنم که خدا چون نهی کرده میبینه اگر خودش شر رو داره خودش انجام میده، اگر
العیاذ
بالله داره خودش انجام میده، منتها اگر به من نسبت نده اون وقت اون نهی که از شر کرده مشکل پیدا میکنه، لذا به من نسبت میده. شما اینطوری دارید حرفتون اینطوری برمیاد ازش.
من اینو نمیگم، من میگم چون نهی کرده دیگه این درست میشه، این قاعده شر رو ما انجام میدیم از جانب ما، نه خدا مستقیم انجام نمیده. چرا؟ چون اگه میخواست مستقیم انجام بده که نهی نمیکرد، ولی خیر رو چون امر میکنه شبه که یه جوری همون توفیقی شده.
بله، حالا از اون طریق بگی، امر و نهی هم بگید اب نداره، اون دعای هم لام لا تکلیرم که من میگم بگید اب نداره، همه اینا قرینن بر این که خیر از جانب خیر از خداست و شر از جانب خداست، منطقه نه این که از خدا صادر بشه، از ما صادر میشه.
دلیل اون منقولاته.
بله
دلیل
این حرف منقولاته. منقولات چرا عقلی هم ثابت میکنیم؟ خدا خیر محضه.
نه مستقیم.
همین دیگه، من همین عرض میکنم، این چه خیر مستقیم از خدا صادر میشه و شر مستقیم از خدا صادر نمیشه، دلیل عقلی داره. دلیل عقلی چونی که خدا خیر محضه، از خیر محض اصلا شر صادر نمیشه.
این دو تا حرفه که بگیم خداوند خیر محض و خیر فقط از اونها خیر صادر چون قبول، ولی این که هر خیری ما انجام میدیم مستقیم هم خیری که خداوند، یعنی خداوند مستقیم دستگیری کرده، اون یه وقت دیگه است. اینا دو تا چیزه.
یعنی کار خیر من، کار خیر من از خیر مطلق صادر میشه.
اما از خیر
با واسطه هم درسته، با واسطه هم درسته، بی واسطه هم درسته، ولی شر رو ملاحظه کنید، مهم طرف شره، از خیر من شر صادر نمیشه، بنابراین نمیتونیم بگیم مستقیم از خدا صادر شده، باید بگیم با واسطه صادر شده در شر. اما در خیر میتونیم با واسطه بگیم، میتونیم بی واسطه.
فکر کنم در خیر فقط با واسطه، فقط بدون واسطه.
در خیر میتونید بی واسطه بگید، با واسطه بگید. در شر نمیتونید بی واسطه بگید. چرا نمیتونید بی واسطه بگید؟ چون خدا خیر محضه و از خیر محض بی واسطه شر ساده نمیشه. این وسایط و دخالت وجود نداره، چون شر بالاخره توش این وسایط دخالت میکنه، مستقیم از خدا ساده نمیشه. اما خیر مستقیم از خدا ساده میشه، غیر مستقیم هم میشه ساده.
اگر دیگه اون رو توحید کنیم، یعنی شدت توحید رو بیشتر کنیم، میشه بگید که مثلا خیر و شر برداشته میشه، یعنی در شر برداشته میشه، همه میشه خیر و شر. یعنی در یه پله از توحید که این وقتی کسرت کمرنگتر میشه، فقط خیر و
شر. ما به طور کلی در مورد شر دو جور فکر میکنیم، یکی شری که فعل ماست، یکی شری که در تکوین اتفاق میفته. مثلا سیل برای ما شر میشه، این شر تکوینیه، اما یه وقت ما چکتی گوشه یقین میزنیم، این شرعی که ما تولید کردیم، شرع تکوینی نیست. دو تا بحث داریم. بعضی میگن شرعهای تکوینی رو همه رو توجیه میکنیم، نه توجیهی که فقط توجیه باشه، توجیه یعنی حقیقت رو بیان میکنیم و معلوم میشه که هیچ شرعی ما تو کل نظام عالم نداریم. بله به طور نسبی شرع هست، مثلا میدیم این سیل این خونه رو خراب کرد، اینجا شرع رو با انتظام میکنیم و میگیم شرعی اتفاق افتاد. اما ببین این کسی که این خونه رو ساخت با چه پولی ساخت، به چه کسانی شر رساند تا این خونه ساخته شد. حالا همه اون شرها جمع میشه به صورت سیل در میاد، خود خونه رو برمیداری میره. اینجور نیا کنی میبینی شرعی نیست، این باید اینطور میشد. یا گاهی نه، این خونه رو ساخته یه شرعی هم مرتکب نشده، این آدم قراره به یه مقام اخروی برسه، مقام اخروی شما طبقه برنه که خونش تو دنیا، زندگیش تو دنیا خراب بشه، یه مشکلاتی برش وجود بیاد تا عوضش رو اونجا بگیره. خب اون عوض اخروی رو هم بذارید کنار، این دیگه این شر نیست. کل نظام، تو کل نظام نیا کنی شر نیست. شما محدوده رو معین میکنید، یک محدوده کوتاهی رو ملاحظه میکنید، این شر تولید شد. قبل و بعدش رو ببینید، قبل و بعدش هم زمینه کنید، این شری وجود نداره. این که میفرمایید در کل عالم شر نیست، حرف درستیه. در کل عالم شر تکوینی وجود نداره. این شرها یا میان به خاطر این که جبران کنن شری رو که ما خودمون تولید کردیم، یا میان که آینده ما رو بالا ببرن که خیلی از این مرضهایی که پیش میاد در آخرت به ما عوض میدن، در روایت داره که میگه کاش همیشه مریض بودم، فکر نمی کردم این همه عوض در مقابل یه مرض به این سادگی خدا به من بده. این هست تو روایت. خب اگه این چنین باشه، وقتی میبینیم ناراحتی بر ما وارد شد، این جواب ناراحتی است که ما بر دیگران وارد کردیم، یا اگه جواب ناراحتی نیست در پیش اون همه خیرات هست، ملاحظه میکنیم که دیگه شری نیست، کل نظام و نیاکوی شرطش نیست. اما وقتی قطعه قطعه نگاه میکنید، از قبل میبریدش، از بعد میبریدش، خودش رو نگاه میکنید، ولی یه آسیبیست که بابا برست شد. پس شر توی عالم اگر شر تکوینی باشه تو نظام عالم نیست. میام سراغ شرهایی که از کارهای خودمون میشه. تولید
انسان ما با اختیار خودمون
که تو تولید میکنه، نه اون که توحیدی که الان این مطلبی که من نسید هم این بود که در کل نظام تکوین شری نیست، همه چی رو مستند به خدا میکنیم. اما میام سراغ اعمال خودمون. در مورد اعمال خودمون حرف داریم، چون اعمال ما میتونه شر باشه میتونه خیر باشه. اون شر را صحبت میشه، چرا خداوند ما رو طوری آفریده که شر تولید کنیم؟ جلومونه میگره، میتونه بگیره، حالاش هم میتونه بگیره، ولی نگرفته. چرا نگرفته؟ این توجیه میخواد. در مورد شری که از انسان به وجود میاد، فارابی از اول خودش راحت میکنه، استثنا میکنه، میگه این شر رو به خدا نسبت میدیم، اینا مال انسانه. شرای تشوینی رو توجیه میکنه. ابن سینا میاد شرایی که از انسان صادر میشه اون رو توجیه میکنه. بعد آخر سر بعد از توجیه ابن سینا، خواجه میگه در کل نظام ذره شر وجود نداره، با توجه به اعمال انسان هم، یعنی هر چیزی به جای خودشه، با اون اخلاقیاتی که انسان پیدا میکنه، با تربیتی که تو خانواده یا تو جامعه پیدا میکنه، اینا میبینید که اون شر چیزیست که به دنبال این امور خواهد آمد، به دنبال این امور خواهد آمد.
یکی دوز میشه تقصیر جامعه هست، یه بخشی شده
تقصیر جامعه، تقصیر تربیت، تقصیر خودش، تقصیر عوامل خارجی، همه اینو دست به دست میدن.
آخری باز
شرش
به جامعه هم
برمیگرده، شرش به جامعه هم برمیگرده. اون شری که به جامعه برمیگرده نسبت به جامعه میشه شر تکوینی، خدا جبران میکنه. اما این شری که مثلا این دوز پیدا کرده، ملکه حسده این دوز تبدیل شده ملکه سیه، این شر بزرگیه، خودش کرده، خودش این کار کرده، اونتا با قدرتی که خدا بهش داده. چون شر نه تنها برای کسانی که شر برشون وارد میشه آسیبه، برای اون کسی هم که شر ازش صادر میشه آسیبه، شاید برای اون آسیبی بیشتری داشته باشه، ملکه نفسانیش رو از بین میبره، نفسش رو آلوده میکنه، چون شر کمی نیست، برای هر دوش این شره. ابن سینا هر دو رو جواب بده و هر دو رو هم جواب میده. حالا یک توجیه داریم که چون بحث ما در شر نیست، توجیه داریم که این شرور رو موجود بالعرض قرار میشه و بسیار توجیه جالبیه اگر خوب درش دقت کنی. میگه شرور موجود بالعرض و فعلا بالعرض و مرضی هم بالعرض. خدا به همه این رضایت داره اونتا بالعرض. چرا؟ بیانشو خلاصه عرض میکنه برد میشن. خداوند عالم رو به خاطر خیراتش میآفریند نه به خاطر شرورش، و خیراتش اکثر است از شرورش. خدا به خاطر همون خیرات اکثر میآفریند. اگر به خاطر شرور اکثر عالم رو نیافرینه، لازم میاد خیر کثیر رو ترک کرده باشه، و ترک خیر کثیر شر کثیر، ترک خیر کثیر ارتکاب شر کثیره. معنا نداره که خدا به خاطر اینکه شر قلیلی که در عالم هست منتفی بشه خیر کثیر رو کم ترکش مستلزم شر کثیره مرتکب بشه. از به خاطر ترک شر قلیل مرتکب شر کثیر میشه، یعنی به خاطر ترک شر قلیل اون خیرات کثیر عالم رو حذف کنه، یعنی عالم رو نیافرینه. عالم باید آفریده شود، همین عالم، عالمای بدون شر رو خدا آفریده. این عالم هم یکی از حلقات وجوده، فیض خدا اقتضا میکنه که اینم آفریده بشه، و این آفریده میشه برای خیراتش نه برای شرورش. منتها خیراتش همراه شرورن و خدا هم میداند خیراتش همراهشون، ولی مقتضای این عالم این چنینه. میگید خدا مقتضاشو عوض کنه، اگه مقتضا عوض کنه دیگه این عالم نیست، یه عالم دیگه است که خدا اون عالم رو آفریده. مقتضای این عالم همینه، با همین مقتضا به فیض الهی و عدم بخل الهی آفریده میشه. خب خدا میدونه که این عالم تو شر هست، میگه من به خاطر خیراتش میآفرینم، اون شرورم بالاخره باید بیاد چون مقتضای این عالمه. اون شرور مرضی خداست بالعرض، یعنی چون این خیر کثیر مستلزم اون شر قلیله، کسی که میخواد خیر کثیر رو ایجاد کنه به اون شر قلیل هم باید رضایت بده. اون چون نه مستقیم اون شرور رو بخواد، خیرات رو خواسته، و اون شرورم از باب این که ملازم این خیراتن خواسته، نه مستقیم بخواد. بله.
پس باید نگاه میشه گفت که اصلا برای که دایره خلقت تکمیل بشه، خلقت این عالم لازمه آفرینش بوده، یعنی که برای که آفرینش یک آفرینش تام و کامل باشه که این عالمی هم نیاز داره،
هم آفرینش باید تام باشه، هم فیض خدا تامه. البته اصلش همینه که فیض خدا تامه، لذا آفرینش تامه، باید این حلقه هم آفرینده بشه. اینو نمیشه اصلش کرد.
نگاهمون اگر باشه که یه حلقه ای از تصویر
اینه بعد
در اون کل اگر نگاهش کنیم، خب اینا بعد این بوده یه جزی از خلقتم،
اگر این نباشه میشه بخ.
بله. یا اصلا میگن تفاوت انسان با ملائکه اینه که در همینجا میان. اصلا اگر میتونه یعنی عالم ماده میشه سکوت فضا به اصلا که از ملائکه بالاتر بودنشون اینجا رو درک میکنه.
اگر عالم خیر کثیره، پس چرا هم در قرآن مثلا داریم ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، گروه اندک، یا این همه فساد یا شمه فساد گرفته، یعنی اون خیرات جزء استثناءات اقلی هست، مثل اگر اکثر هست فساد هست، تباهی هست، چطور به خیر کثیر میسازه؟
ببینید قرار شد که خلاصه جواب بده، ولی اگر بخواد مفصل جواب بدم خودش یک کلاس میشه، شاید هم چند کلاس. ببینید وجود انسان خیره، کار به عملش نداشته باشید، وجود انسان خیره، بودنش بهتر از نبودنش، وجود همه موجودات خیره، حتی شیطان، کار به مقایسهش نداشته، برای خودش ها اقرب برای خودش خیره. حالا ما رو نیش میزنه، فلان حیوان رو نیش میزنه و میکشه، اون بحث دیگریست، ولی وجود اقرب برای خودش خیلی. بعد میان سراغ مقایسهش، باران خیره، باران برای خودش خیره، برای ما چی؟ غالبا خیره، احیانا شره. حالا حساب کنید وجود نفسی همه موجودات خیره، توش یک ذره شر نیست، وجود نفسی همه موجود است، وجود نسبی موجود است، هم خیرش هست هم شرطش هست، مثلا خیرش بیشتر است. حالا شما این وجود نسبی که خیرش بیشتره با وجود نفسی که تماما خیره جمع کنید، خیر عالم بیشتر شرش. شما آمدین به انسان مثال زدید، مگه کل عالم انسانه؟ اون وقت تازه تمام انسان فقط برای افعالشه یا نه انسان یه چیزای دیگه هم داره؟ افعالی که حتی ساده میشه همه شره. تازه شما فرمود انسان لفظ خسره، نه شرور انسان زیاده، انسان در خسره. این حرف درستیه. انسان اگر بداند که موجود نامتناهیست، میفهمد که اگر شبانه روز فعالیت بکند به سمت خیر، بازم خسران کرده، حتی اگه شر هم ساده نکنه. انسان یه موجود نامتناهیه، ظرفیتش میتونه با بی نهایت کمال پر بشه، هنوز هم جا داره. آیا انسان این کارو میکنه؟ نمیکنه. پس خسارت میکنه، نه شر صادر میکنه. اون خسارت غیر از صادر کردن شره. انسان مسلم در حال خسرانه. مگه ایمان بیاره؟ که خود ایمان خیلی از خیرات رو جمع میکنه. اون مثال صاحب سجلات رو احتمالا من جلسه گذاشته گفتم که یه دونه لا اله الا الله که ایمانه، تمام اون شروع رو سبک کرد، خودش سنگین شد. پس نمیتونیم بگیم انسان لفی خسره، یعنی بیشتر انسان ها مبتلا بشن، بیشتر انسان ها جهنمی هست یا هنو نجات هست. به معتزله میگیم، میگه بیشتر انسان ها اهل جهنم هست، فقط معتزله میرن توی بهشت. بعد ابن سینا میگه که استوسه رحمت الله، رحمت خدا رو توسعه بده، اینجور فکر نکن. ما معتقدیم که بیشتر انسان اهل نجات هست. حالا فرض کنید که شخص شیعی که اعتقادش درست بود، اعمالش ناشایست بود، به قرارش رو به جهنم. ظاهر روایاتی که در اختیار ما هست نشون میده که انسان شیعه تا 300,000 سال میتونی تو آتش بسوزه. 300,000 سال کم نیست، خیلی زیاده. ولی بعد از 300,000 سال اجازه داده میشه به شافعین که شفاعت کنن یا اینا را جهنم بیرون بیارن. خب 300,000 سال توی جهنم مونده، چقدر دیگه میمونه توی هشت؟
بی نهایت.
با 300,000 سال مقایسه بشه، 300,000 سال به حساب نمیاد. پس خیلی بیشتره. خب حالا میام سراغ خود انسان ها، که اونایی که دیگه جهنمی نیستن اینا کجایی هم؟ ما فکر میکنیم که فقط یه بهشت یه جهنم. خب خدا بعضی رو تو بهشت را نمیده، اینا شاید جهنمی هم نباشند. عرف چیه؟ عرف هنوز روشن نیست چیه. بعضی میگن مردمانی تو اعراف زندگی میکنن که طمع دارن وارد بهش بشن ولی وارد نمیشن. فرض کنید اعراف، نمیخوام بگم اینجوری هستا، فرض کنید اعراف یه اتاقیست پر مثلا اشیایی که شاید بشه گفت آزاردهنده. مثلا فرض کنید صندلی شکسته، اونم صندلی فلزی نه صندلی چوبی، که هر جا بشینه بالاخره آزار داره، نمیتونه راحت بشینه. حالا اینو مخیرش کنن، بیا برو تو جهنم یا تو همچی اتاقی بشین، کدوم انتخاب میکنه؟ مثلا اون اتاق انتخاب میکنه، اون اتاق برش بهشته. بله؟ صندلی ها رو اگه بتونه کنار میدونه یه جا برخوش پیدا میکنه میشینه. حالا اینا شوخیه، ولی در هر صورت اگر اونو ببرنش توی همچین جایی، طمع بهش داره ولی راش ندون دوش، بازم این اهل نجاته. خدا تو قیامت فقط بهشت و جهنم نداره، اعراف داره. اعراف هم مشخص نیست چیه. چه بسیار از انسان که تو اعراف زندگی کنه.
مثال بزنه اگه من خدا رو گفت که من یه خوابی دیدم که یه مکانی بود، هر کس اگر یه اعراف هنگی رو میتونست از اون بپره و مثلا وارد بهش بشه، بعد یه دهی پشتمون در ایستاده بودن، معلوم بود سالها هم اونجا ایستادن و اصلا به قول عراقی رو سرشون کبله بسته بود، یعنی یه حالت مثلا جیر و ایران. بعد اینا هرچی فکر میکردن یادشون نمیاد از عراقی رو بگن. حالا این مثلا شما میده شبیه این خواب میمونه.
بله حالا اون که میفرمون خواب بوده، ولی واقعیت اینجا از خود خدا در قرآن اسم عرف رو میبنه. دو جورم عرف رو معرفی میکنه. یکی انسانهایی هستن که همه رو به سیما میشنسن، که اینا دیگه انسانهای بالا هستن که میشه گفت جز ارکان هست. یه جا دیگه معرفی میکنه که انسانهایی در اونجا هستن طمع دارن در بهشون رو، ولی داخل نمیشن، جهنمی نیست ولی بهشتی هم نشده، این وسط میدارن. یه آقایی میگفت خدا چراگاه های زیادی تو آخرت داره. خب انسان ها چراگاه ها رو هم پس بیشتر انسان ها اهل جهنم نیستن، بیشتر اهل نجات، بیشتر اهل نجات هستن. بله بالاتر از بهشت جسمانی میگن بهشت روحانی است که اون جنت اللقاه تو خدا اجازه ملاقات میده، نه ملاقات با چشم، ملاقات با دل. اون وقت مثل اینجا نیست، ما اینجا قدر شناخت خدا رو نمیدونیم، اونجا قدرش رو میدونیم. کل جمال، جمال بی نهایت، انسان اصلا از جمال خوشش میاد. هر منظره زیبایی باشه اصلا گاهی از اوقات چنان توجه آدم رو، کل توجه آدم رو به خودش جلب میکنه که غافل از هر چیزی میشه. یعنی یه منظره زیبای معمولی، شما ملاحظه کنید جمیل بی نهایت رو و جمال بی نهایت رو اجازه داده که ما باش ملاقات کنیم با چشم دل. و این چقدر لذت داره، لذت های جسمانی نه ها، این لذت جسمانی در مقابلش چیزی نیست. اینجا ما به خاطر گرفتاری با لذت های جسمانی، آلودگی های ماده، تخدیری که بر نفسمون از ناحیه ارتباط با ماده میاد، به خاطر این امور اون لذت واقعی رو اون تر که باید نمیکشیم. حالا در آخرت این کدورت ها میره، این مزاحمت ها میره. وقت اگر حالا کسی توفیق ملاقات پیدا کرد و ببینی چه لذتی بهتر، این از بهشت بالاتره دیگه. این نمیگن طبقه هشتم بهشت، این اسمش اصلا جز بهشت نمیذارن، این میگن جنت اللقا که از همه اون هشت درجه بالاتر. وقت در بعضی روایات، از بعضی روایات استفاده میشه که بسیاری از کسانی که به حق نرسیدند، مثلا اهل سنت، اونهایی که خلاف نکردن، کار خودشون میکردن، متوجه بدین خودشون بودن. نمیخوام یقینی بگم چون خلافش هم داریم، داریم که طبقه اول بهش مال ایناست، شیعه رو تو طبقه اول بهش را نمیدن، شیعه باید از طبقه دوم بالا باشه، طبقه اول مال اهل سنت. خب ببینید اهل سنتی که الان خیلی از افراد فکر میکنن که اهل نجات نیستن، نه تنها اهل نجاته، اهل بهشت هم هست، اونتا بهشت طبقه اول. شاید اگر موحد باشه، اگر موحد باشه. یا مثلا در روایات داریم، در روایات داریم که اگر کسی شیعه باشه بهش اجازه داده میشه که اهله، که دست همسایه اهل خلافش و اهل خلاف یعنی سنی بگیره و خودش وارد بهش کنه. اینا همه عامل یعنی دلیل بر این میشه که اهل نجات در انسان ها زیاد هست. این که میفهمه لفظی خسره یه مطلب دیگه هست.
مثال رو باید داریم تقیه
اهل
نجات هست
یه؟ بله؟ تقیه اهل نجات یکی بیشتر هم نیست؟ این روایت هم مختلف هست. باید بشین جمعشون کنیم. من دارم روایت اونوری نمیخونم. روایت اینوری هم داریم. روایتی داریم که خود ماها وقتی میخونیمش یقین میکنیم بدون شک جهنمی هست. ماها که دیارا معتقدیم دینمون درسته. وقتی میخونیم یقین میکنیم، اصلا شکی نمیکنیم، یه ذره شک نمیکنیم، یقین میکنیم جهنمی هستیم. نه خودمون رو، نه فقط خودمون جهنم، خیلی از رفقا و آشناها و دیگران رو هم جهنمی میدونیم. روایت به شما بگم حتما بخونیدش، روایت از میکنم حتما بخونید. من بارها سفارش کردم این روایت همه بخونن. آخرین خطبه که پیغمبر میخونند دستور میدن که مسجد را آماده کنی، به بلال میگن اعلام کن مردم بیان در مسجد، همه میان، حضرت با زحمت میبرن مسجد، زیر بغلشون میگن میرن مسجد، رو منبر میشینن، بعد میفرمان که برنشین بیان جلو، جا برای بعدی ها باز کنید، مردم بالا میشن بیان جلو، چیپ تا چیپ میشینن. بعد دوباره میفهمد که چیپتر بشید، جمعتر بشید، جا برای بقیه باز کنید. یه نفر برمیگرده یا مردم برمیگردن پشتش نگاه میکنند، خیلی جا خالی هست، میگن چه جا زیاده، چرا ما چیپ بشینیم که جا باز کنیم؟ حضرت میفهمد برای ملائکه میگن، نه برای خودتون، خودتون که آوردین نمر پر کردید، برای ملائکه میگن. ملائکه پشت شما یا جلوی شما نمیشینن، دست راست و دست چپ دارن میشینن. یه عربی بلند میشه بدون این که ملاحظه کنه حال پیغمبرو، که حضرت عملان برای خود بخوندن و حال جواب دادن سوال ندارن، میگه این به خاطر فضل ماست که جلو و پشت سر ما نمیشینن، یا به خاطر فضل اوناست؟ حضرت میفرماد که به خاطر فضل شماست، بشید بشین، یه دیگه سوال نکن، اونم میشینه به خاطر فضل شماست که ولی که دست راست دست چپ شما میشینه، جلوی شما نمیشینه. بعد از شروع کنه خوندن خطبه، خطبه خیلی طولانیه، اول عقاب ها رو میگن، وقتی آدم میخونه یقین میکنه جهنمیه، یعنی فکر میکنیم شاید بعضی از علمای ما که کاملا متقیان بودن اونم جهنمی، وقتی این خطبه خونده میشه. بعد حضرت تموم میشه، وارد کارهای خیر انسان و ثوابهایی که در انتظارش هست میشه. چنان این قسمت دوم خطبه شاداب کننده است که آدم قسمت اول فراموش میکنه، همه یقین میکنن بهش کرد و تمام میکنن در بهش، هیچ چیز خود چه جنده میدونه. این روایت حتما بخونید، این روایت آخرین روایت کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق، آخرین روایت. این روایت یک قسمت اول کتاب ثواب الاعمال، قسمت دوم عقاب الاعمال. وقتی کتاب هر دو قسمتش تموم میشه، این خطبه رو فکر میکنه که با این خطبه هم کتاب تموم میشه، اون حتما میخونی که فارسیش چه عربیش. خب رد چیم داریم، خیلی حفظ داریم. همیشه همینطوره، اون کسانی که به دیگران سفارش میکنن اینطور عمل کن، خودش رو عمل میکن. صفحه چهار، این صفحه هشتون، و هیل ایمان الحقیقی، هیه یعنی حکمت، ایمان حقیقیه. بحث در ایمان حقیقی ما رو کشون به اینجا، و خیر کثیر است و فضل عظیم است. ببینید همه اینها رو متصف میکنه، نمیگه ایمانه، نمیگه خیره، نمیگه فضله، همه رو متصف میکنه. ایمان رو متصف میکنه به حقیقی، خیر رو متصف میکنه به کثیر، فضل رو متصف میکنه به عظیم. یعنی حکمت یه چیز ساده نیست، یه خیر معمولی نیست، خیر کثیره. المشاره الی چه قولی تعالی، این المشاره الی صفت بر اون حکمته، یا صفت بر ایمان و خیر و فضلیست که در واقع همون ایمان و حکمت به حساب میاد. در قول خداوند اشاره شده، فرموده و من یو تل حکمت فقط اوتی خیرن، پشت سر خیرن کثیرن آمده، ولی اون صفت خیرنه. قبل از اینکه ما به اون صفت برسیم، خود تنوین خیرن، نکره آوردن خیر و تنوین دادنش، خودش کثرت رو افاده میکنه، وقت اگر متصل به کثرت بشه بالاتر میشه، مثل کثیر زد در کثیر. و قوله تعالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیین یعنی عرب، منظور عرب بوده، چون اون زمان روی زمین چینی ها، ایرانی ها، هندی ها، مصری ها و یونانی ها. البته اون زمان یونانی نبود، رومی ها، چون یونان حل شده بود توی روم. این پنج تا کشور، اینا همه با ثبات میدن، نوعاً با ثبات میدن، همه نمیخوام بگیم، ولی تقریبا این پنج تا کشور ثبات وجود داشت. در بین عرب نبود، ثباتی نبود. حالا یکی دو نفر پیدا میشدن عالم بودن، ولی ثباتی تو عرب نبود. عرب رو امیدین میگفتن، چون نه قدرت خوندن داشتن، نه قدرت کتابت داشتن، نه قرائت میکردن، نه کتابت میکردن. کسی که قرائت کتابت نکنه امیه، امین امیده میشد. پیغمبر هم امین میگفتن، چون نمیتونست کتابت داشته باشه و نمیتونست قرائت کنه. خدا هم عمدن او رو اینطوری آفریده بود که قرائت نکنه، کتاب دستش میدادن نمیتونست بخونه، که مبادا بهش نگن تو رفتی تورات و انجیل خوندی، حفظ کردی، آمدی داری تعبیر ما میگی. خدا اینجوری آفریده بودش که نبتونه بخونه، نبتونه بینید، که امتیاز پیغمبر بود. برای ما امتیاز نیست، برای ما کسر شنه، ولی برای پیغمبر امتیاز نیست. چون ما وقتی نخونیم و ننویسیم هیچ بلد نیستیم، اون نخونده و ننوشته بلد بود، بنابراین نخوندن برایش استفاده داشت، برایش فضیلت بود، ولی برای ما فضیلت نیست.
تو مثلا یعنی پیش اومد
و پیغمبر
کتاب
بدن
نشونه
بخونه،
یا نمیتونست
بخونه؟ واقعا نمیتونست
بخونه.
بله، نه اینکه بخواد منافقانه عمل کنه، پیغمبر که اهلی حرفا نبود، که کتاب بلد بود بخونه، چون مردم نمیخوند که مبادا بهش اینطوری نگن، این نبود، اصلا نمیتونست بخونه. خدا اینطور آفریده بود، وقت نتونه بخونه و همه چی بلد بشه، این امتیازه. اما عرب ها هم امی بودن، منطقه امیه که امتیاز برشون نبود، کسر بود برشون. امیه نمیخوندن، نمیوشتن، به چیز بلد نبودن. پیغمبر نمیخوند، نمیوشت، همه چی بلد بود. اما اینا نمیخوندن، نمیوشتن، بلد هم نبودن. پس اینا امی بودن، پیغمبر هم امی بود، منطقه اون امی امتیاز بود، این امی کسشن بود. و اصف الامین رسول هم در بین امیه رسول مبعوث کرد. من هم یعنی هم عرب هم مثل خود اونا امی، منتها فقط در امی مثل اونا بودن، در بی سواد بودن. در امی بودن یعنی نخوندن و ننوشتن مثل اونا بود، در بی سواد بودن. بعد پسرش میگه اما این امی یسلو علیهم آیاتیهی، ضمیر آیاتیهی برمیگرده به آیات قرآن، یعنی آیات قرآن. شاید هم بتونیم بگیم آیات خدا، ضمیر به الله برگرده. بله بله، با اون چه که به هوه برمیگرد، اصلا احتیاج نیست مرجع زمیر، زمیری که به الله برمیگرد مرجع زمیرش لازم نیست ذکر بشه، چون اینقدر الله آشکاره که بدون ذکر میشه زمیر برگرد. اینو توی متول داریم، توی کتاب ها هست که زمیر گاهی به چیزی برمیگرده که آشکاره، احتیاج به ذکر مرجع نیست. و یزکی هم یعنی یزکی یعنی یطهر هم من دنس الکفر و المعاصی، یعنی نجاست کفر، نجاست معاصی بشر رو گرفته، علل خصوص بشر اون زمان رو. این پیغمبر رو فرستاد تا پاک کند هم بشر اون زمان رو، هم بشری که بعدا خواهد آمد. و یعلمهم الکتاب و الحکمت، کتاب یعنی قرآن، حکمت یعنی شریعت اسلام. حکمت رو مفسرین به معنای شریعت گرفتن، یا شرایع، یا شریعت اسلام، یا اصلا مطلق شرایع. ولی صدر از ذکر این آیه میخواد استفاده کنه حکمت همیست که من گفتم، یعنی علم به الله و صفات الله و احوال الله. آیه توجه میکنید که تعلیم حکمت رو شأن پیغمبران میدانه، که یعلمهم الحکمه. پس حکمت عظیم است، خیر عظیم است که خدا خودش او را خیر کثیر نامیده. گذشته از این، شغل تعلیم حکمت رو به پیغمبران داده. الی قوله والله ذو الفضل العظیم. میدونید اونایی که در ذیل آیه ذکر میشه، اوصاف الهی که در ذیل آیه ذکر میشه با محتوای آیه مناسبت داره. اون که الان در زیل این آیزه شده کلمه فضل عظیمه. میگم این پیغمبر رو فرستادم که یکی از کاراش تعلیم حکمته و خدا ذوالفضل عظیمه و این نشون میده که این ارسال از فضل الهی بوده، اونم از فضل عظیم، فضل بی نهایت. خب از فضل بی نهایت تعلیم حکمت صادر میشه. وقت ببینید منشأ فضل بی نهایته، اون چه که ناشئ میشه تعلیم حکمته. این تعلیم حکمت باید عظمت داشته باشه که از اون بی نهایت صادر شده. همه این آیه نشون میده که حکمت عظیمه. صدرا میخواد با این مباحث، با این آیه و این آیات عظمت حکمت رو بیان کنه. و قوله تعالی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه. این به عنوان تمجید مؤمنون آمده که ایمان دارن به چی؟ الله، که یکی از اون علم به او یکی از اجزای حکمت بود، و ملائکتی و کتبی. ملائکه کتب هر دو فعل خدا، و علم به فعل خدا حکمت بود، علم به خود خدا حکمت بود، علم به فعلش هم حکمت بود. الان در اینجا خداوند نفرموده مؤمنون حکیمند، فرموده ایمان به الله و ملائکه و کتب میارند، که این در واقع توصیف اونهاست به حکیم بودن، توصیف مؤمنون است به حکیم بودن. و حکیم بودن عظمت است که خدا برای این مؤمنون به عنوان صفت میاره.
نمیشه گفت
که مربوط به ایمان حقیقی که نه، یعنی
حکمت ایمان حقیقی ایمان مؤمنون هم کسایی هستن که پس
ایمان به الله و ملائکه کتب میارن. و وقت
اینا که ما هم بزنی، یعنی ایمان به ملائکه و کتب اینا میشه حکمت،
میشه حکمت، ایمان حقیقی به قول شما، حکمت به قول صدرا. خود صدرا به ایمان حقیقی اسمشونو میذاره. مؤمنون هم یعنی مؤمنون به ایمان حقیقی. شما میفرمایید این مؤمنون به ایمان حقیقی، خب بله دیگه، ما همین رو داریم میگیم. ما میگیم کسی که به خدا عالم است، به صفات خدا و افعال خدا عالم است، این میشه مؤمن، اونم مؤمن حقیقی. تا اینجا آیاتی خونده شدند که تعریف میکردن، تمجید میکردن از خود حکمت، نه از حکیم. تمجید از حکیم بعدا در آیات بعدی، در آیاتی که بعدها میخونیم میاد. در مقابل کسانی که این سه تا علم رو ندارن، علم به خدا، علم به صفات، علم به افعال ندارن، اینها رو خداوند کافر حساب کرده و توبیخشون کرده و بیان کرده که اینها از حق دورند. خب اون طرف رو که ایمان باشه حکمت نامیده و تمجید کرده، این طرف رو که نبود اون علمه، نبود اون ایمانه، کفر حساب کرده و توبیخ کرده. این هم تأیید میکنه خوب بودن حکمت رو، که اگه از حکمت بیاد بیرون میفته تو این وقت. کسی از ایمان، علم به خدا و صفات و افعال و ایمان بیاد بیرون میفته این وقت، میفته تو کفر. و همین که در کفر نیست خودش باز عظمتیست، علاوه بر اون عظمت هایی که ذکر شد. ولی الاشاره الی ان الکفر و الضلال مقابل و هذا العلم، برای اینکه خداوند اشاره کند به اینکه کفر و ضلالات مقابل این علم است. کفر و ضلالات چیست؟ عن الجهل به حاضر المعارف. جهل به حاضر المعارف کفر و ضلالات است و مقابل حاضر علم. حاضر علم یعنی علم به الله و صفات و افعال، که ما اسمش حکمت گذاشتیم، ایمان حقیقی نامیدیمش. خدا برای اینکه اشاره کند به اینکه کفر و ضلال مقابل این علم است، یعنی جهل به این معارف، عمل جلب این معارف همون تفسیر کفر و ضلاله، یعنی همونی که مقابل حاضر علمه. برای اشاره به این مطلب قول خداست که فرمود و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقط ضل ضلالا بعیدا. بعیدا یعنی بعیدا عن الحق، گمراه میشه، از حق دور میشه، خط راه مستقیم نمیره، ماه رو راه رو کج میره، راه کج هم میدونید که وقتی به آخر برسه چقدر زاویه پیدا میکنه. خط مستقیم به خدا میره، اما خطی که کج باشه از خدا دور میشه، هرچی بیشتر به این دورتر میشه.
مثلا
این
واو
برای
اشاره به عطفه
یعنی گفتیم که وحیل ایمان الحقیقی و الخیر الکثیر و الفضل العظیم المشاره الی فی قوله تعالی در مقابل کفر است که خداوند اشاره به اون این آیه رو فرموده. لازم نیست این همون قبلی باشه، اونجا داشتیم ایمان حقیقی مشاره الی هست، اینجا میتونست بگه جهل به حاضر علم عارف مشارون الیه هست، اونجا میگفت ایمان حقیقی مشارون الیه هست در قول خداوند و ملیات الکمه، اینجا میتونه بگه و کفر حقیقی مشارون الیه هست در این آیه قرآن و من یک فرمولا. این عطف بر اونجاست ولی این اون عبارت نیست، مطلوب مطلوب برای عبارتشون فرق میکنه و اشکالی هم نداره، لازم نیست این همون عبارتی که در معطوفان علیه داشتیم در معطوف بیاریم. فظهر ان الاعتقاد به هذه الامور یعنی الله صفات افعال هو الایمان الحقیقی، خبر الایمانی که با الف لام آمده، ضمیر هو که ضمیر فصل فاصله شده، اونجا که ضمیر فصل بین مبتدا خبر فاصله شود و خبر هم با الف لام بیاد جمله مفید حصره، در اینجا مفید حصره، معنیش اینه که فقط اعتقاد به حاضر امور ایمان حقیقی است، اعتقادهای دیگه ایمان حقیقی نیست، فقط ایمان حقیقی همینه. ظاهر شد که اعتقاد به این امور ایمان حقیقی است و بهی به همین اعتقاد هم یا به همین ایمان هم کرامت اندالله حاصل می شود، یعنی شخصی که صاحب ایمان است پیش خدا مکرم است. و زلفا لدی، زلفا یعنی نزدیکی منزلت، همین ایمان باعث نزدیکی به خدا و منزلت در نزد خداست. و ذلک چرا ایمان انسان رو به خدا نزدیک میکنه و در مقابل کفر دور میکنه، اینو میخواد بیان کنه. بعد که به عبارت اسلام معلوم میکنه، الان دارم از خارج مرتبه سیاسی میزن، چرا انسان وقتی ایمان پیدا کنه مکرم عندالله میشه و وقتی کفر پیدا کنه زلال بعید عن الحق پیدا میکنه، چرا اینطوری میشه؟ این رو بیان میکنن، میگن انسان در همین عالم ماده که عالم حیوانات داره زندگی میکنه و از جنس حیوانات هم هست، منتها حیوان ناطقه، بعد این انسان قدرت داره که ملائکه بشه بلکه حتی از ملائکه بالا بره، بالاتر بره. با چی انسان از اون مرحله حیوانیتی که فعلا دارد بیرون می رود به سمت ملک و بعد از ملک هم بالا می زند؟ می فهمد با کسب علم، یعنی علم به الله و صفات و افعال، یعنی با همونی که من اسمش حکمت می زدیم، با همونی که ما اسمش حکمت می زدیم. وقت توضیح می ده، انسان در اولی که دنیا میاد انسان در ابتدایی که دنیا میاد حیوان بالفعله، و انسان بی قوه. هیچ یک از صور معقوله رو در ذهن خودش ندارد. ذهنش نسبت به صور معقوله مثل هیولا میمونه نسبت به صور خارجیه. همونطور که هیولا صور خارجیه رو نداره ولی میتونه به دست بره، این نفس انسانی هم صور معقوله رو نداره ولی میتونه به دست بره. به همین جهت به نفس انسان در اون مرحله گفته میشود عقل هیولایی، یعنی عقلی که شبیه هیولاست و خالی از صوره. بعد مدتی میگذره، این انسانی که داره عقل هیولا نیست صاحب صوره معقوله بدیهیه میشه، نه چسبیده، فقط بدیهیه. به قول ابن سینا میگه نمیدونیم چه صاحب این صوره میشیم و نمیدونیم کی به ما این صور رو القا کرد، نه کی را میدانیم نه کی را میدانیم، نمیدانیم کی به ما گفته شده نمیدانیم کی به ما گفته. ولی میبینیم واجدی این صور علمیه و عقلیه بدیهیه هستیم. در چنین حالتی گفته میشه داره عقل بلملکه هستیم. بلملکه یعنی سرمایه رو داریم، سرمایه رسیدن به علوم کسبی. بعد شروع میکنیم با داشتن این سرمایه به کسبیات میرسیم و اون وقت صاحب عقل بالفعل میشیم. در چنین حالتی از حیوانیت در میاییم به حزن ملائکه وارد میشیم. اون عقول بالفعل ملائکه هست و ما در حزن اونها وارد میشیم، در گروه اونها داخل میشیم. وقتی در گروه اونها داخل شدیم تمام اشیا رو در نور اونها ملاحظه میکنیم، کماهیه اونطور که اشیا هستند. ملاحظه کنید تمام این موجودات عقلی دارای صور عقلی هستند، چون عقل یعنی تعقل یعنی کشف، اینا ذاتشون عقله. پس هر چی هست تعقل کردند، هر چی در شأنشون بوده صورت علمیشون صورت علمیش به اونها داده شده. خب و این موجودات عقلی و موجودات نورانی هست همه دارای شعاهای فراوان. ما وقتی که به اینها نظر میکنیم حقایق موجودات رو به وجود علمی در اونها میابیم، به وجود علمی و نوری در اونها میابیم. در چنین حالتی ما صاحب عقل بالفعلیم، مکتسبات رو از خود اونها داریم کسب میکنیم، اونها رو مشاهده میکنیم و کسب میکنیم با زمینه هایی که عبارتن از همون صور بدیهیه. زمینه ها رو داریم، سرمایه رو داریم و به داشتن این سرمایه موفق میشیم که اون کسبیات هم به دست داریم. به دست آوردن کسبیات یعنی مشاهده اونها در عقول و در ملائکه. چه ما مشاهده میکنیم؟ منظورم این بود چه ما مشاهده میکنیم؟ وقتی در حضر ملائکه وارد میشیم، وقتی داخل در گروه اونها میشیم میتونیم صور رو ملاحظه کنیم. صد را از کسانی است که عرض کردم تعقل رو به این میدونه که عقل از نزدیک مشاهده کنیم. او معتقد نیست مثل مشا که تعقل عبارت است از به دست آوردن صورت‌های کلیه. او میگوید صورت کلیه رو خیال هم میتواند به دست بیاره، پس تخیل هم میتواند ما رو به داشتن صور کلیه موفق کند، احتیاج به تعقل نیست. تعقل عبارت است از این که ما عقول بالفعل رو که صاحب این صور هستند و واجد این صور هستند از نزدیک مشاهده کنیم. این نظر صدراست در تعقل. وقتی ما عقل بالفعل میشیم که در حزن ملائکه داخل بشیم، حالا توجه کنید از حیوانیت از جنس حیوانیت که در ابتدای امر داشتیم ترقی کردیم و در حزب ملائکه داخل شدیم، یعنی اونجا که عقل حیولانی بودیم متوقف نشدیم، پیش رفتیم تا رسیدیم به عقل بالفعل، که در وقتی که به عقل بالفعل رسیده بودیم در زمره ملائکه وارد شده بودیم. تا اینجا روشنه. ما در اون صورت برای تحصیل علوم ماده های جسمانی رو از فعالیت انداختیم و ماده روحانی رو به فعالیت گرفتیم. ماده روحانی همون نفس ماست که ماده میشه برای سوهر، این بدن ما ماده میشه برای نفس، ولی نفس ما خودش ماده میشه برای پذیرش سوهر، هیولا میشه چون هیولانی بود، گفتیم هیولانی
صورت برای ماده جسمانی خودش
ماده برای صورت عقلیه، ولی نفسی که صورت است برای ماده و بدن خودش ماده میشه برای صور عقلیه. خب بعد این صور عقلیه رو که بهش دادن، این در وقتی که هرچن در زمره ملائکه است. حالا ملاحظه کنید، انسان با این ترتیبی که بیان شد با کسب علوم از حیوانیت خارج میشه و در زمره ملائکه وارد میشه. وقتی در زمره ملائکه وارد شد تقرب الالله پیدا میکنه. اما هم همینو گفتیم، به اکتساب علوم الهیه یسیر من حزب الملائکه. اگر کسب علوم الهیه بکند تقرب به خدا پیدا میکنه و از زمره ملائکه میشه، یعنی در حزب اونا داخل میشه و از همونام کسب علم میکنه.
الان پایین استاد ما در محله عقل
بله به من اجازه بدید که حرف صدران رو بگم و از صدران نرنجید، از منم که گویندم نرنجید. صدران میگه همه ما در مسئله عقل حیولانی هستیم، عقل بالملکه، عقل بالملکه هم نداریم. این بدیهیات عقلی رو مشامی که شما از یه زمانی پیدا میکنید، نمیدونید کی پیدا کردید، نمیدونید کی به شما عطا کرد، اینه مشرا میگه. صدرا میگه اون حیولانی هاش، اون بلملک ها، اون بدیهی هاش هم میخوایی ببینی و داری تو زمره ملائکه. بدیهی ها رو باید اونجا ببینی.
اینو که ما میدونیم بدیهی
ها داریم، بدیهی ها تو در مرحله خیال ما داریم، در مرحله عقل نداریم. ایشون میگه کلی درش میکنی، عقلت هم کلی میتونی درک کنی، اجتماعی نقیده رو به طور کلی درش میکنی، منطقه در مرحله خیال، نه در مرحله
این خلاف افاظه شد.
اصلا معمولا ما افاظه خیالی نداریم. چرا افاظه خیالی؟ بحث جلسه گذاشت یا تو نباشه یا تو نره، ما افاظه خیالی داریم، معلم خیالی داریم، معلم حسی داریم، همین رو گفتیم. ما اصلا
اشان میگه که این معمولا مثلا یه تجارب وجودی تو عالم عمل در ما نمید، خیلی مثلا حصولی داریم، مثلا عالم خیالی شدیم.
حصولی بر حصولی یعنی صبر، این که تعقل نیست،
مجبرش نیست.
آره اون اصل رو نمی‌بینی، اون اصل رو نمی‌بینی، اون موجوده. بله
درو کرام اون نور قبل نور میشه،
ادراک رب النو در تعقل انجام میشه، بدیهی و غیر بدیهی. اینو میخواد بفرمایید؟ اگه بدیهی ها که بخوام کسب کنیم در مرحله عقل مرکزی، بالاتر رو میخوام کسب کنیم در مرحله عقل مرکزی. ربونه موجودت نه، ربونه انسان. ما به ربونه موجودت توجه نمی کنیم. اگر ما ببینیم، ما اگر بخواهیم ربونه ها رو درک کنیم، نه که ربونه ها آینه های مقابل هم دیگه هستن، عکس هر یکی دیگری افتاده. یعنی ربونه انسان وجود علمی همه ربونه ها رو در خوش داره دیگه. چی
بسید؟
نه در عالم عقل ابهام نیست، در عالم عقل همه آینه هست. ببینید اینو دارم عرض میکنم، در مرحله عقل وقتی ما با یه دونه از این رب النها تماس پیدا کردیم، وجود علمی بقیه رب النوع توش هست، منطقه وجود علمی در هر رب النوعی مناسب خودشه. در رب النوع انسان وجود علمی رب النوع فرست رو داره و این وجود علمی در حد خود همین رب النوع انسانیه، یعنی وسیعه. اما همین رب النوع انسان عکسش رو رب النوع فرست داره. اونجا ملاحظه کنید عکس انسان رو اون طوری که رب النوع انسان عکس فرست نشون میده، رب النوع فرست عکس انسان نشون میده. یعنی اونجا هم ضعف و قوت هست بین رب النوع ها. از میکنم در هر توتی که شما هم بدیهیات و عقلیه رو
الان هم به مرحله به ملکه برمیدن
نرسیدی؟
نه اگر رسیده باشن مرحله به ملکه میتونم در مورد انسان رو ادراک بکنم به این نه؟
اول باید رب و نوع انسان رو ادراک شدید تا به ملکه برسید. شما دارید میگید اول به ملکه شما، از کجا به ملکه شدید؟ از کجا به ملکه شدید؟ خب من دارم جواب میدم به شما، جواب دارم عرض میکنم. ببینید شما اگر بخواهید به عقلیات بدیهی برسید باید برید سراغ رب النوع. اگر بخواهید به عقلیات کسبی هم برسید باید برید سراغ رب النوع. در هر دو مرحله شما اگر بخواهید عقل بالملکه بشید باید در حزب ملائکه وارد شید.
یعنی
اتصال به رب النوع انسان توی منطقه
اتفاق
میفته،
توی
منطقه
به ملکه.
بله، یعنی باید اتفاق
میفته. اگر اتصال با رب النوع انسان به مروع به پیبنده بلفل هم من توی منطقه داره
نه
بلفل هم نمیشه
بلفل کسی ها توی
تمامیت بین ملکه و بلفل در ادران که رب النوع انسان برای من چیه؟
ببینید شما چه بخواهید چه بخواهید بدیهیات عقلیه رو داشته باشید، چه بخواهید کسبیات عقلیه رو داشته باشید، باید با رب النوع تون، یعنی با عقلیات تماس بگیرید، با عقل بپیل رو اسمش رو رب النوع بذارید یا نه.
پس تمایزی بین عقل بالملکه و بالفعل حاصل نیست.
شما از من سوال میکنید من جواب میدم، باز دوباره سوال تکرار میشه، خودتون عقب میفتید. من سوال شما رو تا آخرش خوندم، هم دفعه اول ببینید درم جواب عرض میکنم. شما چه بدیهیات چه نظریات عقلیه رو بخواد به دست بیارید چاره ندارید جز اینکه تماس بگیرید با عقل. پس هم در مرتبه عقل بالملکه باید تماس بگیرید تا عقل بالملکه بشید، نه بعد از اینکه عقل بالملکه شدیم به شما اجازه میدن تماس بگیرید. اول تماس میگیرید به قول خودتون متحد میشید، بعدن بهتون اجازه میدن که به عقل بالملکه بشید. بعد که عقل بالملکه شدید دو مرتبه تماس میگیرید عقل نظری میشید. این دیگه بستگی داره به این که خب حالا این قبل از بستگی عرض کنم الان تو ذهن شما هست که من وقتی با عقل تماس گرفتم چرا بدیهیات به من میدن نظریات نمیدن؟ خب من که تماس گرفتم اون نظریات و بدیهیات همه پیش عقل هست. وقتی اتحاد برقرار شد هرچی او داره به من میدن. این اگه تو میشه در جلسه گذشته مطرح شده، من گفتم باشه در جای خودش بگی. از کلام باید در جای خودش باید مطرح بشه. چطور میشه من با عقل متحد میشم اما یه صورتی به دست میارم، یه صورت علمیه، اون همه صورت علمیه بر او هست، من متحد میشم چطور یه صورت به دست میارم؟ اینجا فقط اشاره میکنم چون خارج از بحثه، فقط اشاره میکنم من با شعاع این عقل، حالا چه رب النوع باشه چه عقل طولی باشه فرق نمی کنه، من با شعاع این عقل متحد میشم و در انتهای شعاع فلان صورت نشون داده میشه و من همون صورت رو میبینم. اگر بخوام صورت دیگر رو هم مشاهده کنم باید با شعاعی که مربوط به اون صورت میشه اتحاد دومی برقرار کنم. پس به اندازه اتحادم صورت به من میدن، نه همه صورت در اختیار من باشه. من که با عقل فعال یا با رب النوع با ذاتش که متحد نمیشم، من که اون که نمیشم، روشن من اون نمیشم، من با شعاع اون متحد میشم. اتحاد یعنی چی؟ اتحاد یعنی چی؟ تشبیه معقول رو محسوس کنم. دو تا شمع و شما کنار هم میگیرید، آتیش های هر دو به هم میچسبه، یه شعله بلندتری پیدا میشه، این میشه اتحاد، روشنتر میشه. نفس من وقتی با شعاع عقل فعال یا شعاع ربانو متحد میشه روشنتر میشه، روشنتر میشه، چون معلومش بیشتر میشه، معلوماتش بیشتر میشه. اتحاد در همین حد، درسته؟ در هر دو فرق نمی کنه. اون وقتی که شما بالملکه رو به دست آوردید، موفق میشید که بالفعل هایی که متوقفه بر این بالملکه در اتحادهای بعدی به دست میشید. پس اتحاد با عقل یا با رب النوع به قول شما هم در وقتی که من میخوام عقل بالملکه بشم لازمه، هم در وقتی که میخوام عقل بالفعل بشم لازمه. اونتا یه اشکال پیش میاد و اونی که اگر من با این شعایی که انتهاش فلان شعی رو در نشون میده متعید شدم، شمایی که میخواد متعید بشید جا براتون باقی میمونه، یه من متعید شدم تموم شده. جواب اینه که شعای خورشید که از بالا میاد شعای حسیه، تازه عقلی نیست، عقلی که وسعتش بیشتره. شعای خورشید که از بالا میاد بر من میتابه، بر شما میتابه، بر همه میتابه. بله؟ نه، شعا جریان داره، جریان داره. یک دونه شعا رو حساب کنید بر همه میتابه، یعنی بر من که در معرضش قرار گرفتم میتابه، بعد که من رفتم کنار یا نرفتم کنار بر دیگری هم میتابه. اونطور چون این شعا سریان داره، داره همجا میاد،
هر کی بیاد جلوش
هر کی بیاد جلوش بهره من میشه. حالا که شخص دیگه آمد با همون شعا خواست متعید بشه، مانعی نداره. تازه شعا عقلی وسیع تر از شعا حسیه. پس اتحاد بی نهایت با یک شعا ممکن است. بنابراین ما با شعای متحد میشیم، انتهای شعا صورتی است، اون صورت رو میبینیم. با شعاهای دیگه هم اگه متحد بشیم صورت رو دیگه میبینیم. هیچ وقت با ذات عقل متحد نمیشیم که تمام سوار یک جا دستی به ما بشه.
مثلا شعاهای مختلف با مثلا مجرد بودن اینا چیزی نداره،
مناسبتی
نداره.
بسیار 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 اینا بسیط هستن به لحاظ ذاتشون، ولی دارای علوم متعددن. حالا علوم متعدد یکی میکنید اجمال در این تفصیل که صدرا میگه، اینا دیگه مباحث بعدیه. نه، آمادگی از ناحیه ماست، شعا از ناحیه اونه.
این که تعبیر به شعا میکنیم از ناحیه ماست.
شعا فیض ها، شعا فیضه. مگه من میتونم فیض برسونم؟ اون داره به من فیض میرسونه.
منظور اینه که فیض میتونه یک جا باشه، میتونه ذره‌ای باشه. اینکه یک جا ذره‌ای باشه بس.
خب بله، بله، من با یه شعاع متحد شدم. من میتونم با ده تا شعاع متحد بشم، ولی الان به خاطر فعالیتم با یه شعاع متحد شدم. اگه فعالیت بیشتر میکردم با دو تا شعاع متحد میشدم.
یعنی ده تا فیض بدیم یکی فیض نیست. مثلا حالا بس یک دل شما کجای اون شعاع، کجای اون فیض باشه که اون دریافت، چه مقدار دریافت بکنی، یه ذره بیشتر مقداره. مثلا ده تا شعاع داره عقل.
نه، ببینید عقل، عقل مثل یه ستونی از نوره.
این دیگه یه شعاع.
بله، یه دونه شعاع. بله، من در وقتی دارم تبیین میکنم ناچرا میگیری حرف بزنم، و الا اون یک ستونی از نوره که داریم.
شعا شعا که
میکنیم میشه جهتهای مختلف. حرض میکنم من شعا که میگم برای مطلب رو بهتر تبیین کنم، برای اینکه مطلب رو بهتر تبیین کنم. ولی الان دارم میگم این عقل یک ستونی از نوره، وقت من با این ستون از نور یک جا متحد نمیشم. به قول خود شما چون ظرفیتم محدوده، مثل این که با یه خط باریکی از این ستون من متحد شدم، با یه خط باریک. اینا تشبیهاتی که ما داریم میکنیم. بله، اتحاد در وجود، اتحاد در نور، اتحاد در وجود. اینا بحث مفصل میخواد، بحث اتحاد در جای خودش باید باشه. بله، واقعا سوالات انبوه داره
هستش و من
مطمئنم اگر بخند روانه دیگه باید میبینید. بله، علیه در همین حد که من عرض کردم فکر میکنم تا حدی مطلب روشنه. تا در همین حد. اشکالات بعدی هم که به وجود بیاد اینا رو در جای خودش حل کنیم. خب این مطلب من از خارج گفتم، بعد از من بخونمش که ببینید چی شد. گفتیم چرا با این ایمان حقیقی ما به خدا نزدیک میشیم. مدامون این بود که با ایمان حقیقی به خدا نزدیک میشیم، کرامت اندالله پیدا میکنیم، زلف آلده یعنی منزلتی پیش خدا پیدا میکنیم، قهران به خدا نزدیک میشیم. چرا؟ بیانش این بود که ما از عالم حیوانات میریم که زمره ملائکه. چطوری میریم که زمره ملائکه؟ بیان کردن وقتی ما اکتساب علوم میکنیم چه در مرحله بدیهیات چه در مرحله نظریات، ما از عالم حیوانات وارد عالم ملائکه میشیم. وقتی وارد عالم ملائکه شدیم متقرب الالله میشیم، مکرم الالله میشیم. پس این ایمان حقیقی است که باعث کرامت ما الالله و باعث تقرب ما الالله میشه. این بیانی بود که عرض کرد. و ذالک این که اعتقاد به این امور یا ایمان به این امور منشأ کرامت ما عند الله و منشأ نزدیکی ما لدى الله می شود، به این جهت است که انسان با اکتساب این علوم الهیه از حزب ملائکه مقربین میشه. وقتی از حزب ملائکه مقربین شد خودش هم مقرب میشه، خودش هم مکرم میشه. بعد ما کان من جنس الحیوانات، این اول توضیح دادم، بعد از این که از جنس حیوانات بوده یعنی حیوان بالفعل بوده، انسان بالقوه بوده، حالا شده انسان بالفعل، حالا رفته جز ملائکه شده، جز عقول عالیه شده. بعد ما کان من جنس الحیوانات المبعدین، مبعدین این دور از خدا که خیلی پایینن مثلا شون، ملائکه مقربن، حیوانات مبعدن، هر چی که چه از نظر وجودی ضعیفتر باشه دورتر از منبع وجوده، منبع وجود یعنی خدا. نه اون عقل حیوانی نیستن، حیوانات حیوانات عقل حیوانی نیستن. ما در حیوان بالفعلیم و انسان بالقوه، اونا دیگه انسان بالقوه نیستن. انسان بالقوه بودن ما به خاطر اینکه عقل حیوانی داریم، اون عقل حیوانی ندارن. اونا اگه عقل حیوانی داشتن انسان بالقوه بودن. ما همه حیوانیم، اونا حیوان، ما هم حیوان. حالا الان عقل حیولانی ندارن، یعنی عقل حیولانی ندارن یا به تعبیر دیگه انسان بالقوه نیستن، به تعبیر بهتر اونا حیوان به شرط لام، ما حیوان لا به شرط. به شرط لا یعنی جانشون بسته شده، گفته شده همین مقدار نه مقدار بالاتر، به ما گفتن لا به شرط همین مقداری، ولی نسبت به بالاتر لا به شرطی میتونی بری، جلوت بازه. ما حیوان لابشرسیم، فرق ما با حیوانات دیگه همینه، ما حیوان لابشرسیم، اونا حیوانات به شرط الله هستن. ما نبات لابشرسیم، گیاه نبات به شرط الله هست. ما معدن و جماد لابشرسیم، اون جماد به شرط الله هست. ما همه مراتب پایین تر از خودمون رو داریم، منتها در تمام مراتب لابشرسیم و اون موجوداتی که ما مرتبش میداریم اونا به شرط الله هستن. یعنی جماد به شرط الله هست، نبات به شرط الله است، حیوان به شرط الله است، ما همه اینا هستیم لا به شرط. لذا جلومون بازه تا مرحله انسانیت میرسیم. وقتی عقل حیولانی رو پیدا کردیم، همین عقل حیولانی ممیز ماست با بقیه حیوانات. وقت اگه این عقل حیولانی رو پرورش دادیم، هی ممیزمون رو قوی تر کردیم، بردیم به سمت عقل و ملکه و به فعل و مصطفیات. در عقل بل حیولانی بود.
اینکه قابلیم همینه که داره سنت و تکنیک و فن و علم و مهارت.
نه نه، اینا کار تفکر.
حالا که اون عقل که رفت کنار، الان پس این تفاوتی که ما واقعا با حیوانات داریم چی در ما هست؟ اون عقل که در ما اصلا کار نمی کنه.
عقل حیولانی چه کار نمی کنه؟ عقل حیولانی چند ممتیازی نیست؟ ما به کارش نگرفتیم.
نه الان این علمت شمالی هست با واسه
مشا هم میگن تو عقل حیولانی داری با حیوانات هم میکنی، منتها میگن زود عقل حیولانت میشه بل ملکه، بعدا میشه بل فیل. صدرا اجازه نمیده که زود این کار انجام بشه. صدرا میگه که عقل حیولانی ممیز هست، ولی تو اگه بخوای این ممیز رو تقویت کنی باید جون بکنی.
استاد الان این بوده ای که شما باش تدریس میکنی و من دارم باش میفهمم، یه چیه؟
قوه تفکر ماست. قوه تفکر ما زیر نظر تعقل کار میکنه، ولی فعالیتش با قوه متصرفه و متخیل است. الان بحث در این نداریم که حرف صدر رو درستی حرف مشا، صدر رو اینو میگه، مشا اونو میگه. حالا بعدا با درجه خودش بحث میکنیم درست میگه. شما میفهمید باید رب الله رو ادراک کنیم. صدر رو میگه باید نفستون رو قوی کنید با ریاضت، با ریاضت های علمی و عملی، با تقویت کن، با تقوا. ایشون اینطوری میگه وقتی نفستون قوی شد رب الله رو مشاهده میکنید، ملائکه هم با شما مصافحه میکنه. ملائکه با شما مصافحه میکنه یعنی در زمره ملائکه قرار میگیرید دیگه. لما تقرر فی مقامه بالبرهان، که نفس ناطقه ترقی میکند در استشمالات علمیه از حد عقل حیولانی الی حد عقل بالفعل. توی خط تیره عقل حیولانی معنا کرده الذی هو جوهر نفسانی بالفعل، خودش بالفعله، مثل هیولا میمونه. هیولا خودش در هیولا بودنش بالفعله، در هیولا بودن که بالقوه نیست. نسبت به صبری که میتواند کسب کند بالقوه است، ولی نسبت به ذات خودش هیولاست بالقوه نیست، بالفعله. این هم همینطوره، عقل نورانی جوهر نفسانی این بالفعله، لکنه مادت روحانیه، مادت برای صبر روحانی و عقلیه، همونطور که هیولا مادت برای صبر خارجیه. پس عقل حیولانی ما یعنی یک موجود بالفعلی که ماده است برای صور عقلی، که همونطور که حیولای جهان خارج یعنی موجود بالفعلی که ماده است برای صور خارج.
حیولای عالم
خارج موجود بالفعل؟ بله، در حیولا بودنش بالفعل، در حیولا
بودنش بالفعل،
در بالقوه بودنش بالفعل.
تعبیر اصلا تعبیر درستیه، در بالقوه بودنش بالفعل.
بله، بلقوه یعنی میتواند. آیا شما میتوانید بگید هیولا میتواند هیولا باشد؟ یا هست؟
هست.
بس بلفره دیگه. شما میگید این هیولا میتواند آب باشد. هیولا میتواند آب باشد، یعنی بلقوه آبه. میتواند هوا باشد، یعنی بلقوه هواست. اما آیا هیولا میتواند هیولا باشد؟ یا هیولا هست؟ هیولا هست. پس نمیشه بهش بگید بالقوه هیولاست، الان بالفعل هیولاست. هر جا بالقوه باشه کلمه میتواند میاد، هر جا بالقوه باشه. شما میتونید توی خود ذات هیولا کلمه میتواند بیاری، بگید هیولا میتواند هیولا باشد؟ نمیتونید بگید اینا، بگید هیولا هیولا هست، میتواند فلان چیز باشد. پس نسبت به فلان چیز بالقوه است، نسبت به هیولا بودنش بالفعل.
این موجودی به نام هیولا در خارج از ذهن داریم، هیولای
بودن
میتواند این باشد، میتواند.
بله،
اگه هست
با صورت هست، ولی خودشون نگاه کنید چی در ضمن صورت هست. درست که اینا همه رو میدونیم، اینا همه رو شده که هیولا همیشه با صورتی همراهه، ولی خود هیولا رو داریم عرض میکنیم، نه همراهی با صورتش رو یا صورتش رو. خود هیولا رو ملاحظه کنید،
خودش که در ذهن
در خارج هم هست. عرض میکنم خود در خارج هیولا با صورت هست. شما بیایید هیولای تنها رو در بارش میخوام بحث کنیم، همون هیولایی که در خارج در ضمن صورت هست، خود هیولا در هیولا بودنش بالقوه است یا بالفعله؟
بالفعله.
الان در صورت گرفتنش هم الان بالفعله، ولی ما اون کار نداریم. الان صورت آب گرفته، الان هیولای صورت آب گرفته، ولی خود هیولا در هیولا بودنش الان صورت آب داره بالفعل. در هیولا بودنش بالقوه است یا بالفعله؟ در هیولا بودنش بالفعله، در صورت آب گرفتنش هم بالفعله، در صورت‌های بعدی بالقوه است.
یه سوال قبل از اصلا میشه اینو اینجوری مطرح کرد، قبل از اینکه صورت رو بگیره موجود بوده یا نه؟
اینو من دارم، من جواب شما رو دارم میدم. شما ببینید وقتی من جواب میدم ظاهرا هنوز تو فکر اشکال قبلتون هست، همون دیگه. ولی تو فکر اشکال قبل هستید، نمیدونید حرف من در ذهنتون وارد میشه. ولی من همینو گفتم، هیچ وقت هیولای تنها آفریده نمیشه، هیولا همیشه با صورت آفریده میشه، یعنی تا موجود بالفعل نشه آفریده نمیشه. یعنی باید بلفل باشه. مثلا این بلفلی که در جهان هست الان هیولا داره صورت مایی داره، هیولاشو داریم بحث میکنیم. نه هیولا رو جدا کردیم، هیولا رو از صورت مایی جدا کنیم که از بین میره. هیولا هست، صورت ماییش هست، شما هیولاشو در باره هیولاش میخوام بحث کنیم. الان یه آب اینجا هست،
این بحث ما دیگه ناظر به عالم خارج نیست، چون در عالم خارج هیولا با صورته،
خود هیولاش.
وقتی ما خود هیولاش رو جدا کنیم دیگه میاد تو ذهن.
من چه هیولا نمیخوام جدا کنم، من چه گفتم هیولا جدا نمیشه. اگه هیولا جدا کنی از نمی میره. میخوام بحث کنم، گفتم میخوام جدا کنم.
میخوام بحث کنم، بحث کنم در ذهن باید اول تصورش بکنم.
تصور میکنم، آیا من این از صورت مایی جدا کردم بیرون؟
نه جدا نکردم، ولی
خب
این بحث ما
دیگه از باطلش نکردم.
میدونم از این به بعد دیگه بحث ما ناظر به اون هیولای توی ذهن.
نه خیر، بحث من مربوط به اون هیولای خارجی است، منتها مباحث من تو ذهن تصور میکنم برای این هیولای خارجی بار میکنم. هست ولی در خارج هست، هیولا تو خارج هست، ما نمیتونیم از صورت جداش کنیم و الان بحث میکنیم. بحث خب بالاخره یه امر ذهنیه، وقتی من بحث میکنم یعنی امر ذهنی دارم انجام میدم، بعد میخوام چیزی رو نسبت بدم به هیولا در خارج. همین هیولایی که در خارج هست در ضمن آب، خودش تنها رو میتونید بگید هیولا هست یا نیست، نه اینکه تنهاش کنید. نمیگم جداش کنید، جداش کنید محو میشه. شما همین هیولایی که الان کنار آبه، در هیولا بودن هیولاست یا نه؟ در هیولا بودن رفتنه، لازم نیست جداش کنید که بگید از اون میره. در صورت مایی داشتن هم بفهمه، در صورت هوایی داشتن به خوب هست. الان دو تا بفهم هست، یکی این که هیولا هیولاست، یکی این که صورت رو گرفته، صورت رو گرفته و میتونه هوا رو بگیره نسبت به صورت آب بشونه. خب تا حالا نسبت به صورت هوا بلقوه بود، بلفل آب داشت، حالا اگه اینو گرمش کردی، آب گرم کردی تبدیل به بخار شده، بعدم تبدیل به هوا شد، الان صورت هوا رو گرفته نسبت به صورت آبی که قبلا بلفل بود، حالا بلقوه بود. اما نسبت به هیولا بودن از اول تا آخر بلفل، تا از اول بلفل بود تا آخر بلفل، هیولا از هیولا بودن در نمیاد. هیولا در قوه بودن بلفله، یعنی نه که میتواند قوه باشد، بلکه قوه هست. پس در هیولا بودن بلفله. این نفس ما، این عقل هیولانی ما در عقل هیولانی بودن بلفله. پس این ممیز رو ما همیشه داریم، ممیز با حیوان رو. اما این هیولایی که در عقل هیولانی بودن بلفله، گاهی نسبت به صبر بلفله، گاهی نسبت به صبر بلقوه هست. روشنه بلفله. اونجا چه اشکال میکنید؟ اجازه بدین من جوابتون رو کامل بدم. تو فکر اشکال کردن دوباره نباشید، به ضرر خودتون تموم میشه، چون من همین که گفتید مطلب رو متوجه شدم، شروع میکنم به جواب. بذارین جواب کامل بشه و وقت اگه اشکالی باقی مون بفرمایید. بله، نفس ناطقه ما ترقی میکند در استکمالات علمی از حد عقل هیولانی به حد عقل بلکه. عقل حیوانی معنا شد، حالا عقل فلفل رو معنا میکنه. و جوهر اون عقلی نورانی فیه صبر و جمعی الموجودات علاوه چه مقدس، داره اون عقل خارجی رو میگه که یک جوهر عقلی نورانی است، تمام موجودات به وجود علمی، یعنی به وجود مقدس که خالی از ماده است، اونجا موجوده، یعنی همه اونجا به وجود عقلی موجودن. همه موجودات اینجا که به وجود مادی موجودن، اونجا به نحو مقدس و خالی از ماده موجودن. و هوا نورون، یعنی اون موجود عقلی نوریست که یو ترا آفیه الاشیا کواهیه، در اون نور اشیا همونطور که هستن دیده میشن. در ما اشیا ممکنه بیان اشتباه دیده بشن، یعنی حکمی بر این اشیا بار کنیم که خلاف باشه، کاذب باشه، مطابق واقع نباشه. ولی تو اون موجود نوری همه اشیا و همه احکام اشیا همونطور که هستن واردن، یعنی مطابق واقع، اونجا جهلی نیست، اونجا هر چی هست علمه. بله، یا ترا آ، یعنی دیده میشه.
چرا عقل به ملکه خودی نداره؟ اما عقل حیوانی ما گوهر
نفسانی برده، انسان از حد عقل حیوانی به حد عقل بالفعل میرسه. حالا چطوری میرسه چطوری که نگفته،
ملکه ما
عرض میکنم چطوری میرسه توضیح نداره. اول باید بلملکه بشه بعدم بلفل بشه. اینو دیگه نگفته چطوری میشه. میگه میتواند از حد عقل هیولانی به حد عقل بلفل برسه که حد عقل بلفل بالاترین حده. نگفته چطوری میتونه برسه. بحثش هم در حد عقل بلملکه و اینا که نبوده. میخواد بگه انسان میتونه ترقی کنه، از اینجا تا اونجا میتونه ترقی کنه، چگونه این پلکان رو بره بالا نگفته، چون بحثش نبوده.
استاد اینجا تو عقل بلفل مشترک لفظیه. عقل بلفل یه بار ما داره عقل بلفل میشیم یا عقل بلفل رو منظور عقل بلفل میره که آنها داره ترقیشم
کنه. بله عقل بلفل به هر دو اطلاق میشه، هم به عقل ما که درجه بلفل پیدا میکنه، هم به اون موجودات خارجی و منفصل از ما که عقل بلفل
هست که
بهش عقل فعال هم میگن. تمام عقول عالی فعال هست، مطابق به یکیشون ما اصطلاح هم میگیم عقل فعال، ولی همشون عقول فعاله هستن. و اینما یحصل له هذا العقل البسیط، یعنی برای انسان این عقل بسیطی که نورانیست کشف میشه با کسب علوم. پس به کسب علوم است که من در زمره ملائکه وارد میشم و تقرب الی الله پیدا میکنم. روشن شد که چگونه با حکمت انسان به خدا میرسه، به خدا نزدیک میشه، مکرم عند الله میشه. مطلبش از خارج گفتم، میگن وقت خیلی گذشته.
بله.
میگن که همینجا قصرش کنیم، بقیه شدیم و جلسه بعد با این که بسته که بسته